الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. ظاهرا بحث ما در ظهور صيغه انف الوجوب بود، بله، قال في الكفايه، به همجا رسیدیم یا خوندیم از این؟ بله، نظرتون هست؟ بله، تا همینجا بود دیگه. ما اونه که خوندیم اونا رو، بله، همین. این بحث راجع به ظهور صیغه امر در وجوب. خب، صاحب کفایه فرموده المبحث الثانی فی ان صیغه حقیقه فی الوجوب او الندب، آیا حقیقت در وجوب یا در ندب، او فیهما، فیهما یعنی به صورت مشترک لفظی حقیقت در هر دو، او فی المشترک بینهما یعنی موضوع باشد برای جامع بر سبیل مشترک معنوی، و استعمال هم بشه در هر دو. یعنی هر وقت در هر دو استعمال میشه، مراد ازش بالاخره اون جهت مشترک است که کلی جامع طلب باشه. وجوه بالاقوال لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بالقرينه، بلا قرينه، این بالقرينه غلطه، بالقرينه خو معلومه، بلا قرينه باید باشه، این غلطه چاپیه در کتاب. بله، فرماید که بعید نیست تبادر وجوب هر وقت بدون قرينه استعمال بشه، بس متبادر وجوبه، و به این صورت صاحب کفایه قائل شد به این که حقیقتن فی الوجوب، چون اگه بلا قرینه تبادر هم داشته باشه خب علامت حقیقت دیگه. و یؤیده عدم صحت الاعتذار عن المخالفه به احتمال ارادت الندب مع الاعتراف به عدم دلالت علیه به حال و مقال، یعنی اگر چنانچه معترف باشند که قرینه ای بر ند نبوده، بعدش اون عبد کار را انجام نداد، اون چیزی که بهش امر کرده بود، و عذر آورد به این که بر احتمال ند می دادم، آیا این ازش پذیرفته میشه؟ شه یه مرتبه قرینه ای هست بر ند، اون چیز دیگه است، اما در صورتی قرینه ای هم بر ند نباشه، خب این کاری را که مولا گفته انجام امر کرده انجامش نده، و بعد بگه خب چون که امر خب احتمال استحباب هم داره، ممکنم برای وجوب ممکنم برای استحباب باشه، اینا خب من نمیدونستم، از این جهت انجام ندادم، آیا این ازش پذیرفته میشود عند العرف؟ نه، پذیرفته نمیشود. پس این کشف میکند از این که متبادر همون وجوبه عند عدم القرینه، اتفاق فرموندید، و حقیقت هم در همون. خب صاحب معالم، صاحب معالم ضمن این که این مطلب را در امر به طور کلی قبول داشته و در اوامر استعمال لفظ امر در موارد متعارفه عند العرف قبول داشته که ظهور در وجوب داره بلا قرینه، و همه این مطالب را هم قبول داشته که صاحب کفایه فرمود، لکن فرموده که در خصوص اوامر وارده در کتاب و سنت، یعنی اوامر شرع مقدس، نه، فرق میکنه. برای چه؟ با بقیه اوامر، به خاطر اینکه در استعمالات شرع استعمال هم در استحباب در ند خیلی زیاده، و این عرض کنم به مقداری تبادر را و این که بگوییم مثلا منصرف به وجوب متبادر ازش وجوبه، این را خدشدار میکنه. تاج فرمودید یعنی در غیر اوامر شرعیه اینطور نیست، بر همون طبیعت اولیش باقیه که ظهور در وجوبه، اما در خصوص شرع یه نکته خاصی هست که از اون ظهور ساقط شده و اون چیز کثرت الاستعمال فی الند فی الاستعمالات شرعیه. لذا هر امری در کتاب و سنت ببینیم دیگه اون ظهور در وجوب را نداره. خب این صاحب معالم فرموده. بعد فرموده پس یا دیگه باید بگیم برای جامع مشترکه یا باید توقف بکنیم، هر وقت امری دیدیم بگیم نمیدونیم معناش چیه، آیا ندبه آیا وجوبه نمیدونیم. صاحب کفایه نپسندیده مطلب صاحب معالم را و دو ایراد برش گرفته. یک ایراد صغروی، فرموده که درست استعمال در نقد زیاده در استعمالات شرعیه، ولیکن استعمال در وجوب هم زیاده و اینا برابری میکنن با هم، این مطلب یک طرفه نیست که فقط در ند باشه. تجربه فرمودی؟ بعد این جواب اول. و جواب دوم این است که استعمال در ند هرچه هم زیاده اما با قرینه است، و اینطور نیست که بدون قرینه عرض میشد خدمت شما یک رجحانی جانب ند پیدا کرده باشه، همیشه به کمک قرینه استعمال می شود در ند. این نوع استعمال ضرر نمی رسانه، مثلا فرض کنید که مثل استعمال اسد در رجل شجاع خیلی هم زیاد هم بشه اما با قرینه است و منافات هم نداره که لفظ اسد همچنان حقیقت در حیوان مفترس باشه. این هم ایراد دوم. پس بنابراین مطلب فرمایش صاحب معالم را رد کرده و بر همون قول خودش باقی مونده. حالا اقول رسیدیم به اینجا، این دیگه نقل کردیم از کفایه کل مطلبی را که کفایه در این باب فرموده گفتیم. پس کفایه چی شد؟ ذهب الى کون الامر حقیقتا فی الوجود. اقول الاقوال فی المسألت کثیره منها ما قواه فی الکفایه. خب یک قول همین چیزیست که صاحب کفایه فرمود، و منها ما ذهب الیه المحقق الناینی، یه قول دیگه در مسئله چیزیست که محقق ناینی فرموده و این را هم مکرر شرح دادیم، باید قاعدتا نظرتون باشه. و اون چیه؟ و اون این است که مستعمل فیه امر دائما خود اصل معنی طلبه، اما وجوب و استحباب یعنی چه؟ وجوب یعنی این که این خیلی چیز مهمیه به طوری که یستحق علا مخالفت العقاب، اگر ترکش کرد انسان مستلزم عقابه. یا ندب که نخیر به اون سفتی نیست و اگر چنانچه ترکش کرد لا یستحق علیه العقاب. این ارشد جریان، این مسئله، این به طور کلی از حریم معنا خارجه، یعنی این حیثیت که اینطور لزوم داره که ارشد که یستحق علی ترک العقاب یا لا یستحق، اصلا از حریم معنا خارجه. تاج فرمودی این یه چیزیست که یثبت به حکم العقل، توجه فرمودی. پس معنای امر لیس الا طلب، اون حیثیتش که آیا اگر ترک کردیم عقاب میشویم یا نمیشویم، این از محدود و حریم لفظ مستعمل فی لفظ و معنای لفظ خارجه، این عقل باید حکم بکنه. پس معنای لفظ در حد طلب، بیش از طلب چیزی نیست. خب حالا آیا ای تر کردیم عقاب میشویم یا نمیشویم؟ دیگه کاری به معنی لفظ نداره، باید بریم از عقل سوال کنیم و عقل میگوید قضاء لحق المولویه، چون این کسی که طلب کرده مولا بوده، اونم مولای حقیقی و ما هم عبدیم، اونم عبد حقیقی. توجه فرمودید اینجا قضاء لحق المولویه بایستی اطاعت کنیم، مطلوب مولا را بیاوریم و اگر نیاوردیم مستحق عقابیم الا یه صورت، و اون صورتی است که خود مولا ترخیص در ترک بکنه. اگر مولا در کنار این امری که کرده ترخیص در ترک هم کرد، خب دیگه عقل میگوید که دیگه مسئله مهم نیست، ترکش کم کردی عقاب نداره. اما اگر ترخیص فت ترک نکرد، فقط طلب کرد، آره اون وقت عقل حکم میکند که به خاطر حق مولویتش مطلوبش رو باید بیاوریم و اگر ترک کردیم مستحق عقابیم. نه فقط ظهورش در وجوب و وجوب، نه بقیه مباحثش که سر جای خودش. بالاخره دلالت الامر علی چه؟ علی طلب. بعدش چندین بحث داره، مثلا فرض بفرمایید آیا برای مرس، برای تکرار، برای فور، تراقی، چه خیلی چیزا داریم که به خود این بحث لفظی مربوطن، اما او جهتش دیگه عقلیه. آره یعنی عقل هم حکم نمی کنه؟ نه عقل نمیگه مولوی، مولوی بودنش احتیاج به عقل نداره، و امری که صادره از مولاست دیگه خودمون میبینیم میفهمیم، احتیاج به عقل نداره، امری صادره از مولا در مقام مولویت اینو خودمون میدونیم. اما حالا امری صادره از مولا در مقام مولویت، ای ترکش کردیم جهنم میریم، یعنی استحقاق، استحقاق عذاب، مقصود از رفتن جهنم استحقاقشه، حکم به استحقاق. این حکم کیه؟ حکم عقله. نه نه مولویات خوشی واضحیه، حتیار فهمیدن نداره، خب بدیهیه که صادر شده از مولا، مگر یک وقتی مولا قرینه بیارد که من الان به عنوان یه آدم نصیحت کننده میخوام به شما مثلا خبر بدم، یه چیزایی بهتون بگم و از کاری به مولویت هم ندارم، وقت اون چیز میخواد، اون قرینه میخواد که حمله بر ارشاد شلا امر از صادر از مولا ظهور داره در مولویت، این دیگه احتیاج به حکم عقل نداره. و ارشادیت هم گاهی واقع میشه اما قرینه میخواد که مولا پوستین مولویت را کنده و در حکم یه برادری برادرش را مثلا چیز تذکری میده، چیزی میبش میگه، این قرینه میخواد که حالت ارشادی پیدا با، پس اون دیگه ربطی نداره به حکم عقل. اما حکم عقل همینجاست، قضیه استحقاق و عدم استحقاقه، استحقاق العقاب و عدم استحقاق العقاب، حکم به استحقاق و عدم استحقاق از شؤون عقله. خب اینطور محقق نهانی فرمودن، اینطوری محکمش نکنی که بعد نتونیم ردش بکنی. آره این فرموده محقق نهانی نیست، حالا بعدا هم ببینیم آیا اینطور اینطور نیست، خب بحث داره هر شد خدمت شما. خب و تلمیذ ایشون محقق خویی هم همین مبنا را اختیار کرده، لکن خب میدونید که بسا در اصل معنای امر آیا انشاء الطلبه، این تعبیر ناینیه، اما محقق ناینی خود انشاء الطلب نمیگه، یه چیز دیگه میگه، ابراز اعتبار نفسی در باب انشاء. وقت در ما نحن فی چیه؟ وضع الفعل علی رقبت العبد، وضع الفعل علی رقبت العبد را اعتبار کرده اون وقت با گفتن افعال ابراز کرده این اعتبار خودش را. این چیزیست که محقق خویی فرموده. حالا بعد از آنی که اینطور شد، اعتبار کرد وضع الفعل را علی رقبت العبد، ابرازش هم کرد با گفتن افعال، وجوبیه یا ندبیه؟ حاکم بهش عقله. این عقل است که میگوید که ارشد خدمت شما از بابت رعایت حق مولا وجوبیه، مگر اینکه ترخیص در ترک بکنه، و اگر نکرد ملزمی تو عقل ما را الزام میکند به اینکه باید کار انجام بدی، چون مطلوب مولاست و حق مولا اقتضا میکنه، و اگر نکردی مستحق عذابی. یعنی هم محقق خویی هم این مطلب را که جان کلام اینجاست، این مطلب را پذیرفته. بله بله بله، آخر کار که این حیثیت وجوب و استحباب مرجعش به استحقاق و العقاب علی الترک و عدم الاستحقاق، این به حکم عقله. و فصل وجوب و ندبینه، فصل وجوب و ندبینه را از هم جدا میکنه چیه؟ همین استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقابه. این میگن به حکم عقل ثابت میشه. و منها ما ذهب الیه المحقق العراقی. خب یکی از راه ها چیزیست، راهی است که آغازی ها رفته محقق عراقی، و اون این است که فرموده وجوب از برکت اطلاق صیغه استفاده میشه. اطلاق یعنی همین که مولا طلب کرده یه چیزی را، درست شد، مطلق گذاشته و دیگه قیدی حدی قیدی براش نیاورده. خب که کنه استحباب محتاج به یک قید عدمیه. التفات فرمودید که اگر اون نبود یه خود به خود میشه وجود. آره. پس استحباب است که محتاج به قیده، قید عدمی. توجه فرمود که اون قید اگر آمد استحباب. خب اگر قید بیان نشد معلوم میشه استحباب نیست، و مقتضای اطلاق طلب اینه که طلب وجوبی باشه، یعنی الزامی باشه، یعنی مولا ازش نمیگذره، هم حتما میخوادش. آره. این هم نظر آغازی است. و اما استدلال بر این مطلب، اولیشون فرموده است که طلب روحش اراده است، یعنی این که مولا اراده کرده، خواسته، اراده معنی خواستن، این که این میخواهد، اراده دارد، یعنی شوق مؤکد دارد به این که این فعل از عبد صادر بشه. خب روحش این. چرا؟ برای این که اگر طلب همراه با اراده نبود و میشه طلب سوری و میشه لسلف الام، مثل اوامر امتحانیه، اون که اراده همراهش نباشن میشه طلب سوری دیگه. و اگر مولا یه چیزی را اراده کرد و به لفظ هم چیزی نگفت، اما ما فهمیدیم که مولا اراده کرده، باید انجامش بدیم یا نه؟ پس علی ای حاله آغازی ها اینطور میفرماید که خود این بعث و انبعاث دائر مدار خود اراده است، و علت تامه است اراده، و الا لفظ یه چیزیه، به قول امروزی ها دکوراسیونه و ظاهریه، و روح مسئله همون ارادت المولاست. اراده یعنی خواست قلبی، خواست درونی مولا نسبت به این که عبدی کار رو انجام بده. خب حالا که رفتیم سر این که روح طلب روح امر اراده است، بعد میفرماید این اراده شدت و ضعف داره، شدت و ضعف داره، عرض شود سب اختلاف مصالح و اغراض. بله. اون وقت نکته مطلب، حالا یعنی اگر مثلا اون مصالحی که در فعل هست و خیلی مصالح مهمی هست، خود به خود اراده میشه شدیده، اگر اون مصلحت نه مصلحت ضعیفی است، اراده هم می شود اراده ضعیفه. حالا می فرماید اراده قویه، اراده شدیده، شدت الاراده و ضعف اراده. اراده اون ما بر امتیازش هم از جنس خودشه، یعنی از جنس اراده است. اراده شدیده چیه؟ چیزی خارج از اراده بهش اضافه میشه یا خود اون مثل نوره؟ مثل نور، وقتی نور شدید و نور ضعیف، و شدت نور یه چیزی خارج از ماهیت نور بهش اضافه میشه یا باز از ماهیت نوره که بهش اضافه میشه که میشه نور شدید؟ همش از جنس نور دیگه. اراده هم همینطوره، هرچه هم اراده شدیده باشه، این فصلش، این شدتش چیزی خارج از ذاتش نیست، خود اراده است. به خلاف اراده ضعیفه، توجه فرمودید، اراده ضعیفه این یه حد عدمی میخواد، یعنی که ان این اراده به طبیعت خودش، به خودی خودش عرض شود اقتضا دارد که تمام ماهیتش به وجود بار موجود باشه. اون اراده کرد اراده. به خلاف اراده ضعیفه، اون اراده ضعیفه حد میخواد، یه حد عدمی، که یه اراده آمد مثلا یه کمی آمد جلو متوقف شد، یه نرفت آخر خط. این رفتنش تا آخر خط مقتضای ذاتشه و هیچ دیگه قیدی از خارج هم نداره، همش هم از جنس اراده است، کل اراده است. خب اما اگر ارادهش ضعیف چه؟ اراده ضعیف قید عدمی داره، یعنی این اراده به تمامها و کمالها که همش هم از جنس خودش موجود نشد، یه تیکه ای ازش موجود شد، پس یه حد عدمی آمد قطعش کرد، نگذاشت که همش به تمامی و کمال وجود پیدا بکنه. پس می فرماید اراده ضعیف محتاج به قید عدمی است، اما اراده شدید خود همون اراده است، کل الاراده است و کمال الاراده و تمام الاراده، چیزی دیگه نداریم از خارج. نتیجه این می شد که اگر مولا با این طلبی که کرده بیان کرد که من اراده کردم، قید عدمی هم نیاورد، خود به خود اطلاقش چه اقتضا میکنه؟ که این اراده به تمامی و کماله تعلق گرفته. و اگر میخواست بگوید که اراده من اراده ضعیفی است، یعنی این اراده تا آخر قد نرفته، وسط را قد شده، یه تیکه، یه مقداریه، یه مختصریه، خب این قید عدمی میخواد دیگه، قید عدمی میخواهد. پس بنابراین این قید عدمی اگر بیان شد، اگر بیان شد مثل چه؟ مثل همون گفت که این کار رو بکن و اگرم نکردی مهم نیست. او همین جملهش که بگه اگرم نکردی مهم نیست، قید عدمی زده به طلبش، که بهش میگیم ترخیص فترک. این ترخیص فترک این میشه یه قید عدمی برای اراده، که این اراده دیگه مطلق نیست به تمامها و کمالها. اما اگر این قید عدمی رو نیاورد، خب اون اراده ما فهمیدیم که مولا اراده کرده، قید عدمی هم براش نیاورد، خب خود به خود اطلاقش چه اقتضا میکنه؟ که این اراده هیچ قیدی نداره. وقتی اراده قید نداشت محدود نمیشه، وقتی محدود نشد تا آخر خط میره، تا آخر خط یعنی اراده کامله، اراده کامله یعنی وجود. خب این استدلال آغازی هاست، یکی از بیانات، شاید بیانات دیگه باشه. و نتیجه هذه المقدمات انه اذا امر المولا بشيء ولم ينسب قرینه على الاستحباب و ان الاراده ضعیفه يستكشف منا ان الاراده وجدت في ضمن مرتبه لا حد لها ولا قيد لها وهي الاراده الشديده المعبر عنها بالوجوبيه. این فرمایش محقق عراقی توجه فرموده. حالا بعدا بریم سراغ ایراداتش دیگه، وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله.